سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرفهم و افضلهم و خاتمهم محمد. و اهل بیت الاطیبین الانجبین المطهرین سیم الحجه بقیت الله العظم فی الارضین و لعن و علی اعدائهم اجمعین. سلامتی و تعجیل در فرج گانه عالم هستی امام زمان ارواح و نال تراب مقدمه الفدا صلوات محمدی عنایت بفرم و آل محمد. قال الله تبارک و تعالی: وَإِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یه مقدمه عرض کنم و ادامه بحثمون رو داشته باشیم. میخوام ان شاء الله خواهرای بزرگوار این مقدمه رو حتما دقت بکنن. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم از مادر حضرت مریم همسر عمران یه جمله ای رو نقل میکنه که همسر عمران وقتی که باردار میشه به فرزندی، گمانش اینه که این فرزند پسره، در حالی که در متن واقع اون فرزند دختری است به نام مریم. خود نام مریم به معنای خادمه است. خب جمله‌ای که مادر مریم میگه جمله بسیار زیبایی است. میگه من یه نذری کردم. امروز مراسم شیرخوارگان بود. خیلی از خانم‌ها تو مجالس مختلف فرزندشون رو لباس سبزی پوشوندن، سربند یا علی اصغر، بردن تو مجالس ابی عبدالله حسین علیه السلام. مصاحبه میکنی: خانم شما اومدی برای چی؟ اومدم که فرزندم را بیمه امام حسین کنم. آفرین، درود بر شما. اما یه پله از بیمه کردن فرزند بالاتر اون چیزیه که قرآن میفرماد: نذر کردن فرزند برای خدمت به خدا و ولی خدا. اینی نذرت لک ما فی بطنی محررن، من نذر کردم آنچه باردار هستم آزاد شده باشد، از تحت ولایت من خارج بشه، بره تحت ولایت پروردگار. چقدر خوبه که ما بیایم این کار رو انجام بدیم، فرزندانمون رو نذر ابی عبدالله حسین علیه السلام کنیم. همون جمله‌ای بگو که مادر مریم سلام الله علیها بیان کرد: اینی نظر تو لکه. تو مجلس امام حسین نشستی، بگو یا حسین، من فرزندم رو نذر تو میکنم. چرا نذر بالاتر از بیمه است؟ دیدید بعضی ها پشت ماشین نوشته بیمه اول فصل، بیمه قمر منیر بنی هاشم، بیمه امام حسین فلان. میخواد که امام حسین ماشینش رو حفظ کنه، درسته؟ اما آیا این ماشین در خدمت امام حسین هست یا نه، این بیمه حرفی نداره. میگه آقا من بیمه کردم به نام حسین. آقا اگر یه مشکلی پیش اومد امام حسین به فریاد ما برسه، کمکمون کنه، بد نیست، خوبه. اما این ماشین اگه در خدمت امام حسین علیه السلام باشه خیلی بهتره. مادر فرزندش رو میاره بالا، میگه فرزندم رو بیمه امام حسین میکنم، یعنی امام حسین علیه السلام حافظ این بچه باشه. خوبه، اما به همین مقدار کفایت نکن. قرآن میفهمه این بچه رو نذر کن. چرا؟ چون ضمانتی نیست امام حسین باشه، هواشو داره، اما آیا اون فرد قرار در رکاب و خدمت امام حسین علیه السلام باشه یا نه؟ فرزندت رو نذر امام زمان کن. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل من. بهش میگه آقا چرا عشق میریزی؟ همین مادر میگه چرا عشق میریزی؟ میگه آخه اون نانجیب هرمله با تیر سه شعبه میتونست با تیر یه شعبه هم بزنه، سه شعبه زد، خیلی نشانه گیریش هم دقیق، میتونست امام حسین رو بزنه، بچه رو زد، میتونست همونجا بزنه به امام حسین علیه السلام. ولذا سوال کرد کدوم رو نشانه برم؟ گفت همین رو بزن، برای اینکه دل ابی عبدالله رو بسوزونه. و بالعکس شد، سند مظلومیتی شد برای حسین. خب از مادری که فرزندش رو آورده میپرسی خب برای چی گریه میکنی؟ میگه با تیر سه شعبه زد، گلوی اصغر رو بلند کرد، از گوش تا گوش علی بریده شد، بلند شد و با سری که به بدن چسبیده هنوز ابی عبدالله برش کرد. حالا مادر بزرگوار دقت کن، امروز اون سلاحی که ذهن من و بچه من و شما رو داغون میکنه اون سلاح چیه؟ امام حسین طلب آب کرد، فرزندش رو دست دشمن نداد. ولی گاهی از اوقات ما سلاح رو این از تیر سه شعبه که چه عرض کنم، از گلوله RPG و تانک بدتره، اون جسم رو میزنه، این روح رو میزنه. هرمله ها امروز زیادن، عده زیادی هن نشونه گیری میکنن ذهن و روح بچه من و شما رو. مادر بزرگوار مراقب باش، پدر عزیز مراقب باش، تیرهای سنگین زهرآلود سمی از پرتو شعاهایی که خارج میشن ذهن و فکر و روح بچه تو آلوده نکنه. مراقب هرمله های زمان باش. بریم وارد بحث بشیم، تو محصولاتی که دشمن میده همینه. هرمله 1000 کیلومتر اون طرفتر نشسته، 2000 کیلومتر، 100 هزار، 50 هزار کیلومتر اون طرفتره، ولی تیرش میرسه به اینجا. مثال بزنم، تو بازیای موبایل میبینید برخی از بازی ها رو نصب میکنیم، پدر باید بدونه چه بازیایی نصب شده. دیدم یه مردی میگفت ما تو شبکه‌های اجتماعی با هم مشترکیم، یعنی یه لپتاپی داریم تو خونه، میما هر کدوممون کاری داریم، وصل میخوایم بشیم به تلگرام فلان، این مشترک، این لپتاپ برای هم است، این شماره منه، مادرت، خواهر، برادر، میخوای وصل بشی به شبکه‌های اجتماعی با همین لپتاپ، گوشی ساده دستت باشه، میخوای بستن بشی به همینجا. این خیلی آسیبه رو میاره پایین تر. باید آدم مدیریت کنه، چاره ای نیست. من نمیتونم دستی دستی بچم رو بسپارم به یه فضایی که نمیدونم. آقا بازی نصب میکنی برای بچت، بدون چه بازی میکنه. بازی های عجیب غریبی هم داره میاد دیگه، انواع بازی. خب یه بچه ای که باید اندام برهنه یه زنی رو هی لباس بپوشونه، هی برداره، هی بپوشونه، آرایشش کنه، فلان کنه، این ذهنش خراب نمیشه به نظرتون؟ این ذائقش عوض نمیشه؟ این ذائقه سازیه دیگه. یعنی این بچه از همون اول ذائقه روحیش با بی‌حیایی شکل میگیره و وقتی میرسه به یه جایی که شما بخوای نهیش کنی میگه بابا ولمون کن، چرا گیر میدی؟ میدین چون ذائقهش عوض شده، به هم خورده. تو همه ی رده ها عروسک های مختلفی که هست، فیلم های مختلفی که هست، سریال های مختلفی که هست، برای همه رده ها. ولذا انسان باید حواسش جمع باشه. امام صادق فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، کسی که عالم به زمان باشد شبهات بر او هجوم نمیارد. کونو ابنا از زمان، فرزندتون برای 20 سال آینده تربیت کن چنان ضد ضربه محکم با امنیتی که از داخل بجوشه، مثل بچه های حزب الله لبنان. دو قدم اون طرفتر یه دریایی هستشو، حسن هر جوری میخوان میرن میاد. اینقدر محکمه طرف میفهمه من برای ایمانم باید زحمت بکشم، من اگر لباس حسین رو پوشیدم آبروی حسین رو بخرم. از اینجا عبور کنیم، انواع و اقسام محصولات. من میخوام یه نکته ای رو که دیروز عرض کردم تکمیل کنم، برم رو بحث بعدم. برادرهای عزیز، خواهرهای بزرگوار، عرض کردیم ما سه نوع عمار میخواییم. یادتونه عمار چی کار میکرد؟ عمار تو جنگ صفین وقتی قرآن رفت سر نیزه و یه عده‌ای تو حقانیت علی شک کردن، گفتن علی قدرت طلبه، چرا مذاکره نمی‌کنه؟ علی هی میگه جنگ جنگ. عمار گروه به گروه میرفت تبیین میکرد مقام علی ابن ابی طالب رو و عده زیادی رو بر میگردون. اگه به جای یک عمار صد عمار حضور داشت، سپاه علی پیروز شده بود و امروز تاریخ یه نحوه دیگه رقم میخورد. امروز رفقا من و شما باید عمار بشیم، و الا خدایی نکرده اگه صفحه برگرده اتفاقی میفته و نظام اسلامی، نظام شیعی که بعد از 1400 سال اولین نظام شیعه مستقل و قدرتمند کنار بره، بعدی های ما رو لعن میکنن سر کوتاهی نسبت به ولی امر. ما یه عمار فرنگی میخواییم، عرض کردیم تبیین کن روش دشمن رو، تبیین کن تو حوزه فرهنگی به برادرت، خواهرت. آقای عروسک که میخرین فرد باهاش انس میگیره. رادیو معارف زنگ زده بود، یه خانمی میگفت که آقا من خودم چادریم، بچم اصلا با چادر میگه من اصلا خوشم نمیاد. اون کارشناس گفت که شما دخترت عروسک باربی داره؟ گفت بله. گفت همونه، این ارتباطی که باهاش میگیره، بعد روی خطکشش، کیفش، کفشش، همه جا اینو داره میبینه، داره باهاش زندگی میکنه. نمیشه این الگو رو ازش بگیری. آقا میخوای لباس بخری، وسیله‌ای بخری، دقت کن، حواست رو جمع کن، مروج فرهنگ بیگانه نشو. دو، عمار اقتصادی یک فکر غلطی رو از زمان قاجار کردن تو ذهن من و شما ایرانی که جنس ایرانی به درد نمیخورد و فرد میره هی جنس خارجی میخره، بعدم میگه چرا مشکلات اقتصادی مملکت حل نمیشه. یکیش خود شمایی. آقا برخی جنس های ایرانی به درد نمیخورد، راست میگی، من نمیگم دروغ میگی. ما سه نوع داریم دیگه، یکی که خیلی خوبه مثل برنج شماله، تبلیغ هم نمی کنه، همینم میخرند خیلی خوبه. یه بخشی که بده شما نخر، اگه بده نخر، اما یه بخشش خوبه و ما اسیر برندیم، اسیر برندهای خارجی هستیم، از این قسمت عبور کن. بنده خدا رفته همه اصلا تو یأس، جهیزیه یه دخترش رو از بانه و مناطق غرب کشور خریده، میگه آقا چرا؟ میگه دوست دارم جهیزیه دخترم الژی باشه، همش الژی باشه. بعد میگه من بچم سر کار کارخونهش تعطیل شده، عاملش خودتی، چرا حمایت نمی کنی؟ چرا کلام ولی خدا باید زمین بمونه؟ عمار اقتصادی، والله امروز نبرد تو همین موضع با تمام توانش، حالا دشمن کار خودش رو انجام میده، باید دشمنی هم بکنه انجام میده، اما من و شما دیگه آب تو آسیا به دشمن نریزیم. لااقلش اینه گفتگو کن، من رفتم یه پنکهی بخرم برای خونم تو همین بلوار 22 بهمن، من حاضر وارد شدم، آقا پنکه ایرانی دارید؟ حاج آقا ایرانی ولکن، بیا اینجا یه این جنس خارجی دارم، عالی، گفتم عزیز من، گفتم پنکه ایرانی، ایرانی داری؟ نه، ایرانی به درد نمیخوره. گفتم برای چی میگی به درد نمیخوره؟ چرا این جمله رو میگی؟ چرا اینقدر تکرار میکنی؟ چرا جنس ایران نمیاری؟ بعد خود شما اولین فردی هستی که انتقاد میکنی سر تا پای نظام و اقتصاد نظام و فلان و همین. آقا وظیفه خودتو انجام بده. گفتم برام بیار، من میخوام بخرم. رفت برام مثلا برداشت پس برداشت پنکه ایرانیو. آقا میخوام ایرانی استفاده کنم. مگه رهبرت نفرمود نسبت به این مطلب؟ این سوالی که ما باید پاسخ بدیم. نمیشه انسان بی‌اعتنا بشه. لااقل گفتگو کن، حرف بزن، فرهنگشو جا بنداز. برمیگرد دوباره میگه آره کرپ میدونی چرا پیشرفت کرد؟ نه چرا پیشرفت کرد؟ به خاطر اینکه گفتن ما جنس ژاپنی نمیخریم، جنس کره‌ای باید بخریم اقتصادشون. تو مقام حرف خیلی خوب حرف میزن، تو مقام عمل گیره. برخی گیرای ذهنی رو باید برداشت. صحبت کن، حرف بزن، عمار شو. و سوم، عمار سیاسیه. عمار سیاسی یعنی چی؟ یعنی تبیین کن. دشمن با تمام توانش تزریق ناامیدی میکنه. شما الان ببینید تو شبکه‌های اجتماعی آدم میره بر میگرده، اصلا گلن دل سرد میشه، ناامید میشه. انتخابات شروع هم که داریم، میخواد برسونه ما رو به یه منطقه، به یه نقطه‌ای که بگه دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. میدونید آدمی که مریض باشه و بگه دیگه کاری نمیشه کرد، هر کسی نسخه‌ای بهش بده عمل میکنه. شده گاهی از اوقات مثلا تو مسافرت آدم حالش خیلی بده، یکی میگفت مثلا آها یه پیاز درست اگه بخوری ها حالت خوب میشه. این آدم یه پیاز، اما از خوشم نمیاد پیاز، ولی مجبوری میخوره. اون یکی یه نسخه دیگه میده، اون یکی یه نسخه میده. اگه برسونن جامعه رو به اینجا که کاری نمیشه کرد، دیگه اصلا همه چیز از دست رفته، فساد سر تا پا رو گرفته، فلان شده فلان شده. برادر عزیز، دفاع عاقلانه منطقی. نمیخوایم ضعف ها رو رد کنیم، ماله بکشیم، ولی بحث سر اینه کی باید اصلاح کنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا سرنوشته هیچ قومی را عوض نمی کند مگر آنکه خودشان بخواهند. اینو جا بنداز برای جوان، برای فردی که باهاش صحبت میکنی، گفتگو میکنی، از بستگانه. من حالا یه نمونه شو امشب عرض میکنم. با یه راننده اسنپی میرفتیم، شاید کلن سفر ما با این راننده 10 دقیقه طول نکشید. باهاش صحبت کردم، خواستم پیادشم، گفت دمت گرم حاجی، روشنم کردی. خوشحال شدم که یه مقداری ذهنش. تا نشستیم تو ماشین، این وضع اقتصادی، این وضع فلانه، چرا رهبر کاری نمی کنید؟ اینم میزنه به رهبر. حالا متدش اینجوری، ما باهاش صحبت کردیم، بهش گفتم که راست میگی، مشکلات هست، اما یه سوالی، آیا رهبر باید مطابق قانون اساسی عمل کنه یا مخالف قانون اساسی؟ معلومه مطابق قانون اساسی. سوال دوم، اینو روش فکر کرده بودم، کدوم از اصول قانون اساسی وظیفه رهبر رو مشخص میکنه؟ 99% نمیدونه. و اصل 110 قانون اساسی. خب میدونی اصلا وظایف رهبر تو قانون اساسی چیه؟ نه. بذار من برات بگم. مواردو میگین، عزل و نصب هایی که هست. بعد میگی، بهش گفتم رهبر نمیتواند مستقیم دهیار یه روستایی رو عوض کنه. یعنی اگه فردا حکم بزنه که فلان دهیار بره کنار، مجلس خبرگان میتونه جلسه تشکیل بده بگه رهبر خلاف قانون اساسی ورود پیدا کرده و درخواست توضیح کنه. خب رهبر این کار نمیکنه. خب ما چیکار باید بکنیم؟ روش داره. روشش اینه از نماینده شهرت مطالبه کنی. عمار شو. من تو کلاس از بچه های دانشجو میپرسم آقا نماینده شهرتون میشناسید؟ میگن نه. نطقاشو دنبال میکنید چی گفت تو مسئله برجام، تو مسئله شفافیت آرا، تو مسئله فلان؟ نه، اصلا نمیخوای بری سوالی بکنی، میخوای همه چی گل و بلبل بشه. نمیخوای مطالبه کنی ازش؟ که آقا تو مجلس میری صحبت کن، حرف بزن. ما اگه وظیفمون رو انجام ندیم نمیتونیم فردای قیامت جوابگو باشیم. انبار شو. آقا من باید با نماینده شهرم حرف بزنم، 10 نفر 20 نفر میگه آقا کاری نمیشه کرد. باز همین فکر غلطه. اگر تکرار بشه، گفته بشه، حتما انجام میشه. مطالبه گری که رهبر فرمودن همینه، فرمود مطالبه کنید. ما تو جلسه بودیم بحثمون 40 سالگی انقلاب، استاندار بود، نماینده بود، رسید به ما، گفت ها شما، ما تو دانشگاه چه تقاضایی دارید؟ گفتم تقاضای من از شماها اینه که وقتی ما دعوتتون میکنیم بیاید پاسخ بدید. دانشجویان مطالبه دارن، اینور اونور نکن. آقا بگو من میام. بیا حرف بزن. شاید یه نکته تو ذهن شماست، کاری انجام دادی، ما نمیدونیم، نمیتونیم دفاع کنیم ازت. انتخابات پیش رو داریم. اما شو آقا صحبت کن، افراد رو، دشمن با تمام توانش داره یک به یک میزنه که شرکت نکنه. بعد رهبری میگه حضور حداکثری. من و شما میگیم رهبر اگه فرمان در جان را فدایش میکنیم، تابع ولایتیم. بعد تو مقام عمل باز کم میاره. یعنی اصلا نمیخواد صحبت کنه. چرا؟ چون میخواد یک کم صحبت بکنه، هزینه داره انگار براش. بابا هزینهش هم بده. مگه نمیگی جانم فداد حسین، مالم فداد حسین، پدر و مادرم فداد حسین، یعنی فدای ولایت، آبروم فداد حسین، اعتبارم فداد حسین. بابا عزت دست خداونده. اگه انسان با خداوند معامله کنه، خداوند جبران میکنه براش. صحبت کنه، حرف بزنه، روشن کنه طرف رو. خب آقا میخوایم مثلا فلان مقام نباشه، تا زمانی که مجلس تصویب نکنه عدم کفایت سیاسی مثلا رئیس جمهور رو، رهبر نمیتونه برش داره، رهبر نمیتونه مستقیم ورود کنه. خط مشی گذاری کار رهبره. و جالبه، واقعا تکرار میشه، صفین ابو موسی رو تحمیل کردن به امیرالمومنین، مذاکره رو که تحمیل کردن، علی قبول نداشت، مذاکره مجبور شد، تن داد. تصمیم ساز علی نبود، تصمیم گیر علی بود. اینقدر فشار آوردن ناچار قبول کرد. نماینده علی فرق میکرد با نماینده که اونا میگفتن. علی علیه السلام مخالفت میکرد، باز نماینده رو تحمیل کردن، نماینده تحمیل کردن. از اونور امراس مکار فریبکار اومد، مذاکره کردن، مذاکرات شکست خورد. بعد گفتن علی تو هم باید توبه کنی. علی ابن ابی طالب فرمود من چه کار کردم که باید توبه کنم؟ امروز هم همینه، خودشون میرن فشار میارن مذاکره انجام بشه، فلان بشه. بینی و بین الله سخنرانی ها رو بخونید از نو. بعد میگن تقصیر رهبری، تقصیر خودش. آدم میگه واقعا تاریخ صفحاتش داره دوباره تکرار میشه. آدم باید حمایت کنه، تبیین کنه، توضیح بده. عرضم کردیم تو کار فرهنگی به هیچ عنوان نباید یقه به یقه بشادم، نباید صبر انقلابی، حوصله داشته باش، حال داشته باش، حال داشته باش، برو بخون، صحبت کن. اگه حال نداری نمیخواد دفاع کن، اگه زود تو خط در بری نمیخواد دفاع کن. زندیک ها تو مسجد پیامبر تو مدینه می نشستن، زندیک یعنی بیدین، دهری، می نشستن تو مسجد خدا رو رد می کردن. یکی از یاران امام صادق علیه السلام نشسته بود اونجا، دید این دو نفر دارن با هم دیگه بحث می کنن تو مسجد، گفت که چون به چه حقی اومدید تو مسجد؟ آیا بیدین های فلان فلان شده، برید بیرون از مسجد، هر بحثی می خواهد بکنید بکنید. یکیشون گفت که شما کی هستی؟ گفت من شاگرد امام صادق علیه السلام هم. گفتن دروغ میگی، تو شاگرد امام صادقی. گفت نه، از شاگردای امام صادق هم. گفتن امام صادقی که تو ادعای شاگردیش داری، ما بارها خدمتش رسیدیم، باهاش بحث کردیم، تو روایت هست که میگه ما بحث کردیم، هی گفتیم و گفتیم، و امام صادق علیه السلام آرام و متین نشسته بود و حرفای ما رو گوش میکرد. عبارت روایت اینه، میگه چنان گوش میداد امام صادق به کلام ما که ما گمان میکردیم امام صادق حرفای ما رو پذیرفته. بعد حرفمون که تمام میشد امام میفرمود باز هم نکته ای هست نگفته باشید؟ گفتیم بله، حالا یه سری نکات از دوباره میگفتیم، انگار تخلیهشون که میکرد، پیادهشون میکرد. بعد امام میفرمود حال آنچه میگویم گوش کنید. بعد همه یه هرچی میگیم رو رشته میکنن، نه ما ناراحت میشیم نه او. این میشه صبر انقلابی، این میشه حوصله، حوصله یه حرف زدن. مثلا برخی از عزیزانی که سنشون یکم این بالاست تو مسجد حوصله ندارن. با حوصله نداری من نمیتونم به این بچه بگم، باید بین این دو نفر یکی رو انتخاب کنم، یا بگم شما نیا یا بگم این بچه نیا. شما که دیگه بوی الرحمن میدی. اگر چه بلبل مسجدی، کبوتر مسجدی، اگه میای حوصله داشته باش. کم حوصله ای مسجد نه. آقا این بچه میخواد بیاد سر خداییش، ما بودیم و پیامبر، من که جرئت نمی کنم مثلا پیامبر بچهش نوش اومده روی دوشش سجده رو طول داده، یکم طول داده، سبحان الله سبحان الله، طرف میگه بابا پیامبر چرا بلند نمیشه. بعد نماز میگن یا رسول الله چرا اینقدر طول دادی؟ گفت حسنم مثلا روشونم بود، گفتم بازی کنه ادامه بده. ما بودیم میگفتیم اوه چه شیخیه، اوه چه وضعشه، بچه بازیه مگه مسجد؟ آره بچه بازیه مسجد، باید بیاد بچه، باید بازی کنه، اصلا وسایل بازی تو مسجد باشه، این احساس کنه خونه خودشه و من حوصله‌ام بره بالا. سوال کردن تو خونه ما نماز میخونیم خیلی کیف و حاله و توجه داریم، تو مسجد میایم توجهمون کمتر میشه. میگم بیا تو مسجد نماز بخون، بیا. سه تا عمار، عمار فرهنگی، عمار اقتصادی، عمار سیاسی. حوزه بعد حوزه رفتار هاست که با تمام توان اتفاق میفته، رفتار سازی کردن مطابق اون چیزی که دشمن میخواد. یزد ما حسینیه ایرانه، به ما میگن که آقا شما یزدی ها یه زمانی آمار میدادن، یزدی ها غمگین ترینن. میگه چرا غمگین ترین؟ میگه آمارهای بین المللی، شما برید ببینید متدش، روشش، اون مؤلفه هایی که غمگین میشه، تعداد مجالس غم رو میگه اون وقت طرف غمگینه. یعنی اصلا همه مجالس امام حسین رو تو فاکتورهای غمگین بودن قرار داده. طبیعیه ما اگه حسینیه ایران باشیم با این جوری که شما میگی غمگین میشیم دیگه. اما این نامردیه، همه ما میدونیم بینی و بین الله اینجور هست یا نه. شما وقتی اشک بر حسین میریزی شاد میشی یا نه افسرده میشی؟ یعنی بعد از روزه حال نداری میخوای بزنی تو گوشه نفر، یا اصلا حال ندارم با پیشم نه یا کارم نداشته؟ نه نه، طرف میگه اصلا من شادم، واقعا روی انسان شاد میشه. بعد بر اساس همین آمار میای میگه خب باید موسیقی بذاریم، کنسرت بذاریم، فلان بذاریم، فلان بذاریم. ما برخی تو جلساتش میریم، جلسه فرهنگی شرکت کردیم، اصرار میکنه فلان خواننده بیاد. میگه خب برای چی؟ میگه بالاخره باید شادی را تزریق کنه. میگم اصل حرف درسته، تزریق شادی خوبه، ولی چقدر میخوای هزینه کنی؟ 25 میلیون تومان برای این که بیاد یه ساعت بخونه بره. 25 میلیون تومان تصویبم شما یه نفری، نه یه شوراست دیگه، یه نفری مخالف میدی 25 میلیون تومان. جالبه اون وقت 1 میلیون مثلا بچه بسیجی میخواد بچه ها رو ببره راهیان نور، انقلت و انقلت و انقلت که آقا هزینه نکنی، چه وضعشه بابا، نداریم، نمیشود. آدم نمیفهمه چجوریه، اینجا که باید کار بشه نیست، اونجایی که نیازی نیست هست. این تبدیل زائقه هاست، این بودجه ها رو جابجا میکنه. این چقدر مهمه، اگه سبک به هم بخوره این اتفاق پشت سر هم رقم میخوره. دوستی با جنس مخالف، ما درگیریم خیلی از یه تعدادی از بچه‌های ما درگیر میشه. جالبه اگه بهشون بگی خب آقا شما با هم دیگه دوست هستید، خیلی از پدرام شاید بدونن. هم میگه خب آقا یه صیغه محرمیتی بخونید. نه حالا مثلا این قضیه اخیری که تو شبکه‌های اجتماعی سر و صدا کرد، حالا کارش درسته یا غلطه من کار ندارم، ولی پیرامون این دوستیایی که اتفاق میفته اصلا حرفی نمیزنن، موزگیری نمیکنن، بلکه تشویقم میکنه، ترغیبم میکنه. از رفتار عبور کنیم میشه هنجارها. اینو بگم و عرضم تمام. هنجار شکنی توسط دشمن پشت سرم اتفاق میفته. مثلا ما یکی از هنجارهایی که داریم حجابه، ترویج کمپین های بیهجابی و اینکه یه فیلمی از خودت بگیر بیهجاب پخش کن توی اینترنت، این هنجار شکنیه. روزخاری علنی انجام دادن، این که سگ نجس نیست، که بازیگرای ما هم بعضن این تابلو رو دست میگیرن، کمپین هشتگ سگ نجس نیست، با سگ روبوسی میکنه، با سگ ببینید مشکلش چی میشه که اثر این کار اینه که چند تا سگ و تهران میکشه مثلا شهرداری، تاد و بیداد تو شبکه‌های اجتماعی، ولی هزاران نفر بیگناه کشته بشن تو عراق و فلسطین و یمن و لبنان و بحرین ککشون نمیگزه. کیا دارن سبک زندگی رو تغییر میدن؟ الگوهای اصلی این سه گروه هن، هنرمندا، بازیگرا، بازیکنا. ببین الگوی بچت کیه؟ آیا الگوش این افراده؟ یا الگوش شهدا و اهل بیت و به این سمت کشیده میشه؟ این درجه کجا رو داره نشون میده؟ خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده تو این نبرد جدیدی که شروع شده و استعمار فرانو که عرض کردیم جنگ اراده هاست و میخواد اراده یک ملت مسلمان رو ضعیف کنه و خودش ارادش قوی بشه. تو مبارزه های رزمی میگن بعضن، میگن آقا اولین ضربه رو شما بزن، محکم بزن، با صدای بلند وارد میدان شو. وقتی که شروع اعلام شروع شد، یا این هایی که میکشی برای چی بود؟ واسه دعوا کنی دیگه، هر برای چی میکشی؟ میگه برای که اراده تو رو ضعیف کنم. این شبکه ها، این برنامه ها میتونه این کار رو انجام بده به مرور زمان. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده رهرو حقیقی راه اهل بیت اسمت و طهارت باشیم. صلوات محمدی عنایت بفرمایید. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جاله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين شبفتم ماغ محرم دلهار و روانه کربلا کنیم در بخانه باب الحواج علی اصغر درست دست های کوچکی داره، اما با همین دست های کوچک گرای بزرگی رو باز کرده. امشب از علی اصغر برات اربعین رو بگیر آقا جان یا ابا عبدالله، به حق این سند مظلومیت همه ما رو رای کربلا کن. دیدید یه فردی مظلومه توی دادگاه، میگه من یه سندی میارم مظلومیت خودم رو نشون همه میدم، اما امان از اون لحظه ای که این سند و جلو چشماش پاره پاره کنم. روز عاشورا بذار از زبان حسین روزه بخونم. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی عیشی ایام. این کاش روز عاشورا بودید و میدیدی چی حسین جاد کیف از تسقیل طفلی. فعباو ایر حمونی چگونه من طلب آب میگردم از غرو بلند جد. یا قاب لم ترحمونی فرحمو حاضت. به خدا هیچ طفلی در جنگ گناهی نداره. فرموه سهم بغیان اوضا المال معینی. هنوز کلام حسین تمام نشده بود. فزبعت طفلا من الورید ان الورید. روزه اصلی اینجاز راوی میگه دیدم حسین فرزند و زیر عبا گذاشت. یه چند قدم میره به خیمه، یه چند قدم بر میگرده. یا الله یا ابا عبدالله. حسین جان این جوون عاشق کربلان، عاشق شما، عاشق ولایت. اومد به سمت خیمه سکینه دوید. یا ابا لعلک سقیت اخی الماء. بابا جان حسین آیا اصغر رو سیراب کردی؟ من نمیدونم چه سری سکینه جلوتر از همه باید. فرمود حاک خاک مذبوحن به سهم العداد. سکینه جان جواب حسین و باد چینس شعبه داد. ابی عبدالله بدنا رو بر میگردون تو خیمه شهدا، کسی رو دفن نکرد. تنها کسی رو که دفن کرد همین نوزاد شش ماه بود. شاید میدونست حسین قرار سر شهدا رو جدا کند. علی اصغر طاقت نیزه و طاقت این رو نداره که شهر به شهر بگردونم. اصغرم گرزت اش تشنه و بیتاب شدی. به روی دست پدر خوب تو سیراب شدی. شم رحمی نگر بر دل بیتابت کرد. نکه تیر ستم هرمل سیرابت کرد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. هرچه رادت داری ساعت مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام تو از دلمون میان صلوات محمدی نایم.